دلاور فرزند ایران، دختر سایی و زاده عزم و اراده، هاشمیه متقیان.
از ریو دو ژانیروی برزیل تا توکیوی ژاپن 4 سالی میگذره از اولین حضور هاشمی متقیان در مسابقات پارالمپیک
ریو بود 2016. اونجا با اختلاف 23 سانت موفق به کسب مقام چهارمی شدم و الان دومین حضورم در مسابقات پارالمپیک هستش. تونستم کسب سهمیه مستقیم رو به دست بیارم.
او که دارنده مدال طلا در پرتاب دیسک و دارنده مدال نقره در پرتاب نیزه بازی‌های پارا آسیایی 2018 جاکارتا است.
هاشمیه متقیان عضو تیم ملی پارا دو میدانی کشورمون ساعتی پیش از شروع رقابتش در این میدان جهانی
میرید برای
رکورد دیگه.
ساعتی بعد او به قولش عمل کرد و در نخستین حضورش در میدان جهانی ضمن شکستن رکورد آسیا به نام خود با پرتاب نیزه به طول 20 متر و 66 سانتی متر در کلاس F56 مدال نقره گرفت و نایب قهرمان جهان شد.
هاشمیه متقیان که با کسب اولین طلای قهرمانی کشور در سال 2014 به تیم ملی دعوت شده، حالا به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات نفسگیر 2020 توکیو حضور دارد و می‌خواهد در ماده نیزه بدرخشد.
به امید درخشش پرچم مقدس ایران عزیزمان بر فراز بلندترین قله‌های اقتدار.
قلب منو قلب ایران، هم سفر تو، چشمای مو هر جا که باشی منتظر تو.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
درود بر همه شما دوستان همراهان عزیز. با افتخار شبکه رادیوی ورزش با خبرهای موثق و تازه از دنیای پارالمپیک توکیو با شما عزیزان هست. ممنون که انتخابتون موج رادیو ورزش. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه پارالمپیک و زندگی همراه بشید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
در مسیر افتخار، ویژه برنامه بازی‌های پارالمپیک توکیو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، ایرانیان دوست داشتنی، سلام، عصرتون بخیر. در مسیر افتخار نام برنامه است که تقدیمتون میشه در یک بعد از ظهر دیگه و در شرایطی که امروز باز هم برای ما طلایی بود. هاشمی متقیان با شکستن رکورد جهان طلا گرفت. و ساره جوانمردی با شکستن رکورد خودش در پارالمپیک موفق شد که نشان دوم طلا رو برگردن بیاورد. رمضان بیابانی در کامپوند انفرادی هم موفق به کسب نشان نقره شد. در حال حاضر ایران در رتبه 12 جدول 2 طلا با اسپانیا و 3 طلا با آذربایجان فاصله دارد. اما آنچه شما در برنامه امروز در مسیر افتخار خواهید شنید: گفتگو با آقای دکتر شجی در مورد تأثیرات کرونا بر درآمدزایی در پارالمپیک، شنیدنی های پارالمپیک با مهدی زارعی، ارتباط مستقیم با توکیو و توضیحات همکارانم در مورد رخدادهای امروز، گفتگوهای ضبط شده با قهرمانان و آخرین اخبار پارالمپیک با خانم حسینی خواه. همین الان اگر به شما بگن که 5 ورزشکار برتر پارالمپیکی غیر ایرانی نام ببرید، چه اسمهایی توی ذهنتون میاد؟ فکر کنید بهش و حالا به این فکر بکنید که یک پاندمی، یک جهان شمولی به اسم کرونا هم وجود داره و این عامل تأثیر مستقیم میذاره روی تبلیغات پارالمپیک. کاملا واضح و پیداست که المپیک برای مردان صنعت و مردان اقتصادی برای درآمدزایی جذاب تره. در شرایطی که پارالمپیک شاید بیشتر دیده بشه ولی همیشه حضور سوپر استارها، چهره های شناخته شده و محبوب در جهان، تأثیر شگرفی روی افزایش فروش و یا تبلیغ یک محصول میذاره. اینطور هست یا نیست؟ نمیشه رأی قاطع داد. میخوام در همین خصوص با آقای دکتر شجی صحبت بکنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خب فکر کنم ارتباطم با آقای دکتر شجی قطع شد. آقای دکتر شجی صدا من میشنوین؟ بله، من الان صدای شما رو دارم. سلام، وقتتون بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کاظم‌زاده، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از نظر بستر تبلیغاتی این یک مقوله مشخص شده است که المپیک جذاب‌تر از پارالمپیکه یا نه؟ مثال نقض داره؟
خب کاملا به نظر من این موضوع درست هستش که بازی‌های المپیک به نظر وسعت توجه ویژه رسانه‌ای که متکی به بخش خصوصی هستن خیلی بیشتره. موضوع ستاره سازی که یک کلید واژه بسیار مهمی امروز در دنیای ورزش هست، بازی های المپیک با جدیت بیشتری دنبال میشه، ولی از اون طرف هم بازی های پارالمپیک دارای لحظات و یا صحنه های بسیار شگفت انگیز و الهام بخشه که خب روزهای گذشته مفصل در ارتباط با این لحظه های الهام بخش صحبت کردیم. ولی موضوع اینجاست که اساسا بخش های خصوصی به منظور تضمین درآمدزایی خودشون در حوزه تبلیغات ترجیح میدن برن به سراغ برندها و اساسا ما این برندها رو در ورزش المپیکی بیشتر مشاهده میکنیم. ولی سوال اصلی این هستش که آیا بازیهای المپیک، پارالمپیک هم از نظر تبلیغاتی دارای بسترهای کافی هستن یا نه. خب در سالهای اخیر هم کمیته بین‌المللی المپیک و هم کمیته بین‌المللی پارالمپیک تلاش کردن که این توازن رو بین ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی برقرار بکنن تا متهم به تبعیض خودشون نشن، در حالی که مرتب شعار میدن که باید با تبعیض مبارزه بشه، ولی از اون طرف هم مرتب دارن تلاش میکنن که خب به تبعیض متهم نشن. یکی از کارهایی که انجام میدن این هستش که بازی‌های پارالمپیک رو به موضوع مسئولیت اجتماعی هم پیوند میدن. انجام کاظم زاده یعنی از شرکت‌ها میخوان خب شما حالا تو المپیک دیده شدید، تبلیغات زیادی کردید، ولی حالا بیاین تو پارالمپیک هم سرمایه گذاری بکنید و اونجا اگر اون آورده مالی که مد نظر هست اگر به شما برنمیگرده، ولی مطمئن باشید که خب شما به جامعه معلولین که 15% جمعیت جهان هستن خدمت کردید و به عنوان مسئولیت اجتماعی بهش نگاه بکنید. ولی من فکر میکنم که در کنار این مسائل بازی‌های پارالمپیک هم از نظر وسعت رسانه‌ای، از نظر توجه درسته که قابل مقایسه با المپیک نیست، ولی هر دوره داره به ظرفیت‌های رسانه‌ایش افزوده میشه و در هر دوره ما شاهد چهره‌های برند هستیم که در بازی‌های پارالمپیکی هم روز به روز داره.
پارالمپیک چقدر موفق بوده در به وجود آوردن چهره‌های برند سوپر استارها؟
خب ببینید، جالبه شما بدونید جناب کاظم‌زاده که کشورهای مختلف سیاست‌های خودشون رسانه‌ای متفاوتی دارن تا بتونن قهرمانان پارالمپیکی خودشون رو چهره بکنن و اونها رو مرتباً در مقابل چشم مردم قرار بدن، که مردم در کنار اینکه قهرمانان المپیکی و فوتبالیست‌ها و قهرمانان جهانی رو می‌شناسن، ورزشکاران پارالمپیکی رو هم بشناسن. خب از تصاویر بیلبوردها براشون استفاده می‌کنه، از جوایزی که باید به اونها داده بشه و از احترامی که جامعه برای اونها میذاره تلاش میکنه تا اونها رو معرفی بکنه. ولی یکی از خلاهایی که تو جامعه ما وجود داره جناب کاظم‌زاده همین هستش و همونطور که دیروز هم اشاره کردم، متاسفانه بعد از بازی‌ها و خاموش شدن جریان رسانه‌ای، متاسفانه شاهد خاموش شدن توجهات هم هستیم و گویی تا 4 سال آینده قرار هستش که دیگه هیچ صحبتی در ارتباط با این موضوعات نکنی و این چهره‌ها به تدریج فراموش میشن. یه صحبتی رو دیروز هم اشاره کردم، یکی از قهرمانان المپیک 4 دوره طلایی بازی المپیک میگفتش که درسته که من قهرمان المپیک هستم و 4 دوره طلا گرفتم، ولی هنوز هم برای سوار شدن به مترو مشکل دارم و هنوز هم در این زمینه دچار کمبود هستم. برابر این من فکر میکنم که جناب کاظم‌زاده یکی از گفتمانهای غالب در بازی المپیک هم نظر تبلیغاتی اینی که ما متاسفانه به ورزشکار المپیکی صرفاً به عنوان الگوهایی برای الهام بخشی به خودمون داریم نگاه، در حالی که اونها در کنار این خطایا نیازمند خطاهای بیشتر هم هستن. موجود و روزهای گذشته مرتب در موردش صحبت.
خیلی متشکرم. اما کرونا چقدر در برندینگ پارالمپیک تاثیر گذاشته، تاثیر منفی گذاشته؟
سوال خیلی خوبیه جناب کاظم‌زاده. جالب شما ببینید که هم در بازی‌های المپیک و در هم بازی‌های پارالمپیک شاهد کاهش قابل توجه بینندگان تلویزیونی بودیم، ولی از اون طرف تا دلتون بخواد افزایش نرخ توجه رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشتیم و به نظر می‌رسه که شبکه‌های اجتماعی موفق شدن کمی از چالش کرونا بکاهند. و چون ما در مقیاس جهانی داریم این نگاه میکنیم، خب صرفاً میتونه کرونا بگیم که تأثیرش روی تماشاگران حضوری در توکیو گذاشته و خب این خیلی تلخه، ولی میتونم به شما بگم که ما در این دوره یک جهش بسیار قابل توجهی رو در مخاطبین رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی داشتیم که به نظر من میرسه که ما در این زمینه نه تنها تأثیر منفی نداشتیم، بلکه با تأثیر مثبت.
خیلی ممنونم از توضیحات شما، ازتون تشکر میکنم بابت زمانی که گذاشتید آقای دکتر شجیع عزیز.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خدا عصر همگی به خیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه در مسیر افتخار، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 18 تا 19 تقدیم شما میشه و اختصاص داره به بررسی یک روز کامل مسابقات پارالمپیک. چرا میگم یک روز کامل؟ چون زمانی که این برنامه تقدیمتون میشه دیگه تمام مسابقات به پایان رسیده. از اونجایی که 4 ساعت و نیم ژاپن از ایران جلوتر هست و ساعت 18 میشه ساعت 22:30 دقیقه، اونا دیگه رقابتی نیست و ما میپردازیم به آنچه که در طول یک روز اتفاق افتاد در رقابت‌های پارالمپیک برای کاروان کشورمون. مجید مرادی ارتباطم باش برقرار شده تا لحظاتی دیگه توضیح خواهد داد در مورد آن چیزی که امروز بر ایران گذشت در توکیو و در قالب کاروان جانبازان و معلولین کشورمون. مجید جان سلام بر شما، وقتتون بخیر، همراه شما هستیم.
سلام خدا حافظ کاظم‌زاده عزیز، درود بر تو، به همه هموطنان خوبم، شنوندگان خوب شرکت رادیو ورزش هم درود میفرستم، وقتتون بخیر باشه. خب امروز در هفتمین روز از رقابت‌های پارالمپیک 2020 به توکیو، شنبه 9 شهریور ماه، در ابتدا ما در رشته تیراندازی در تپانچه بادی 10 متر کلاس P2 داره جوامدی و سمیرا ارم را داشتیم که از 5 بامداد وقت تهران کار خودشون رو در مرحله مقدماتی آغاز کردن. خانم سمیرا ارم در مرحله مقدماتی در جایگاه 17 قرار گرفت و به دور نهایی باز موند، اما داره جوامدی رفت به رقابت پایانی و در اونجا هم با شکستن رکورد جهان و پارالمپیک، که البته این رکورد شکنی در رقابت‌های مقدماتی امروز صبح هم انجام شده بود، هم در مقدماتی هم در فینال ساره جهانمردی رکورد شکنی کرد. الان رکورد جهان و پارالمپیک در اختیار ساره جهانمردی هست، گویی که در ریو 2016 هم اون رکورد شکسته بود و رکورد در اختیار خودش بود. امروز با مجموع 219.2 امتیاز کسب شده تونست جایگاه نخست رقابت ها و مدال طلا دست پیدا بکنه. سومین طلای پارالمپیک ساره جهانمردی هستش، دو طلا رو در رقابت های ریو 2016 کسب کرده بود و این سومین طلا هستش. و در دو میدانی امروز ما در پرتاب نیزه کلاس F56 خانم هاشمیه متقیان رو داشتیم که با پرتاب نیزه خودشون به مسافت 24.50 متر رکورد جهان رو شکست و تونست که به مدال طلا هم دست پیدا بکنه. این اولین مدال طلای تاریخ دو میدانی بانوان در پارالمپیک محسوب میشه برای کشور. در رشته تیرو کمان رمضان بیابانی رو داشتیم در ادامه رقابت کامپوند انفرادی خودش که پس از قرار بر حریفان خودش به رقابت فینال رسید و در فینال 143 و 147 بازنده رقیب چینی شد و در جایگاه دوم قرار گرفت و موفق شد که مدال نقره رو دریافت بکنه. مدال نقره رمضان بیابانی هم نخستین مدال کامپوند کشورمون در تاریخ رقابت‌های پارالمپیکش هست. در دوچرخه سواری ما امروز در تایم تریل جاده کلاس B5 مهدی محمدی رو داشتیم با ثبت زمان 53 دقیقه و 49 ثانیه و 65 ثانیه در جایگاه 11 قرار گرفت. این والیبال نشسته کشورمون هم تونست 3 وقت فقط تیم والیبال نشسته چین عبور بکنه و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا بکنه که دیدار نیمه نهاییش رو پنجشنبه باید انجام بده. با یه نگاهی به جایگاه مدالیمون در جدول مدال‌ها، ما جایگاه 12 رو امروز به خودمون اختصاص دادیم با مجموع 14 مدال رنگارنگ که کسب کردیم، 7 طلا، 6 نقره و 1 برنزی که ورزشکاران کاروان پارالمپیک سردار دل‌ها تا به اینجای کار کسب کردن. امیدواریم که تعداد مدال‌ها مخصوصا مدال‌های طلامون در روزهای آتی و بازی‌های باقی مانده و رقابت‌های پیش رو بیشتر هم بشه و بتونیم جایگاه بهتری رو برای کاروان پارالمپیکمون شاهد باشیم. من وقت دارم که برنامه فردا رو هم بگم.
بله مجید جان، حتما بذار من این وسط یه تشکر ازت بکنم مجید، بابت گزارش بسیار خوبی که امروز از رقابت جذاب ساره جوانمردی داشتی و گزارشی که تهیه کردی. ازت خیلی ممنونم، خیلی به دلمون نشست، مخصوصا اینکه خب یه اتفاق خیلی بزرگ و خوبم بود.
خواهش میکنم.
زنده باش، حالا برنامه رو بگو. گفتم یادم نره، بذار ازت تشکر بکنم.
مخلصم، شما لطف دارید، سپاسگزارم. امیدوارم که در واقع تلاش جمعیه من و همکاران
قطعا دیگر. محمد درخشنده، حمید خواجه خباز، درجه یک و عالی بودید. خیلی ممنونم ازتون.
به دل همه شنونده های عزیزان بشینه و ما در واقع اینجا نمایندگان شبکه رادیوی ورزش هستیم جهت انجام وظیفه. امیدواریم که بتونیم دل شنونده های رادیو ورزش رو شاد بکنیم
انشالله.
اما آقا جان، فردا در دو رشته، در تیراندازی و دو میدانی شرکت کننده داریم. در تیراندازی خانم رقیه شجاعی رو داریم که خاطرتون باشه دیروز در کلاس R2 شرکت کرده بود، متاسفانه نتونست به دور نهایی صعود بکنه. فردا صبح از ساعت 5 بامداد خانم شجاعی در کلاس R3 در هفته رقابت خودش رو با حریفان آغاز بکنه. در دو میدانی هم ما فردا دو شرکت کننده داریم. یکی سعید افروز رو داریم در پرتاب نیزه که از ساعت 5 بامداد وقت تهران برای خوش آغاز میکنیم و دیگری هم وحید علی نجیمی هست که در 2400 متر قراره که به رقابت و رقبای خودش بپردازه از ساعت 15:49 دقیقه به وقت تهران. امیدواریم که فردا هم این سه ورزشکار ما بتونن به موفقیت های دست پیدا بکنن که باعث خوشحالی ملت ایران بشه.
خیلی متشکرم از تو مجید مرادی عزیز، بهت خسته نباشید میگم و برای شما آرزو موفقیت میکنم.
زنده باشید، سپاسگزارم، وقت همگیتون بخیر باشه و بدرود.
خدا نگهدار. این مدال ها رو همونطور که ورزشکارانمون تقدیم کردن به مردم ایران و باعث خوشحالیمون هم شد و ایجاد احساس افتخار، یه بار دیگه بهتون تبریک میگم و از صمیم قلب میگم که مبارکتون باشه.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان با که تو نیروی دردم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی، گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
عصر همگی به خیر، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه در مسیر افتخار. مهدی زارعی در بخش بعدی قرار هست که از شنیدنی های پارالمپیک برای من و شما بگیم.
همیشه اولین بودن حس فوق‌العاده‌ایه، مخصوصا در عالم ورزش و در کارهایی که دیگران تا قبل از اون موفق به انجامش نشدن. از جمله اولین ورزشکاران نرولی سوزان فیر هال نیوزیلندیه که داستان زندگی ورزشی اون متفاوت از خیلی از ورزشکارهای دیگه بوده و تا امروز هم حتی 20 نفر کار بزرگش رو تکرار نکردند. فیر هال در 26 آگوست 1944 در کریست چرچ متولد شد و در میان رشته‌های ورزشی دو و میدانی رو انتخاب کرد. اون مثل سایر ورزشکارای تازه‌کار رویای بزرگی در سر داشت و در آرزوی درخشش در مسابقات داخلی نیوزیلند، رقابت‌های مشترک المنافع و سرانجام بازی‌های المپیک بود. اما قبل از اون که فیرهال فرصتی پیدا کنه تا در میادین ورزشی بدرخشه، دچار سانحه‌ای هولناک شد. یک تصادف موتورسیکلت کافی بود که فیرهال قطع نخاع شده و برای همیشه روی صندلی چرخدار بشینه. بعد از این رویداد به نظر نمی‌رسید که اون دیگه شانسی برای ورزش داشته باشه. با این حال اون اینطوری فکر نمی‌کرد. هرچند تحمل شرایط جدید برای نرولی چندان هم آسون نبود، اما اون بعد از گذروندن روزهای ناامیدی سرانجام تصمیم نهایی خودش رو گرفت. اون می‌خواست همچنان در پیست دو و میدانی بمونه و به همین خاطر به دو و میدانی با ویلچر رانی روی آورد. عمل کرده اون درخشان بود و در سال 1972 موفق شد در مسابقات پارالمپیک حضور پیدا کنه. بعدها فیرهال در کنار ویلچر رانی به ورزش تیراندازی با کمان روی آورد و به سرعت در اون درخشید.